الرحمن الرحيم. در باره مبحث دعا چند تا نکته باقی مونده بود که تتمیم کنیم انشاءالله. یکی این که در مقام دعا کردن بهتر این است که از دعاهای مأثور استفاده بشه، دعاهایی که یا در قرآن کریم از قول انبیاء و بندگان شایسته خدا نقل شده و یا در روایات شریفه از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده. نکته بهتری این دعاها دو چیزه، یکی این که این دعاها از کسانی صادر شده که ادب عبودیت را بهتر از ما می دونستند و معرفتشون نسبت به خدای متعال بیشتر بوده و راه دعا کردن را از ما بهتر بلد بودند. به علاوه اون چرا که میخواستند، چون از معرفت کاملتری ناشی میشه، چیزهای مطلوبتر و بهتری بوده. ما باید از اونها یاد بگیریم که چگونه دعا کنیم و چه چیزهایی را بخواهیم. نکته دیگه این است که دعاهایی که از انبیاء و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده، وقتی ما اون دعاها را میخوانیم، در واقع یک تأثیری به اونها کردیم و مشمول ادله‌ای واقع شدیم که تأثیری به رسول الله سلام الله علیه و آله و اولیاء خدا را توصیه می فرماید. پس هم دعا کردیم، بهترین دعا را و با ادب بهتر، و هم در ذهن تأثیر به اولیاء خدا کردیم. این یک فضیلتی است زائد بر اصل دعا. البته خود این تأثیر کردن حکمت‌هایی داره که یکی از بهترینش که مربوط به این بحث میشه این است که انسان مبتلا به غرور نمیشه، یعنی همیشه حس میکند که انسان‌هایی از او برتر و پیشروتر هستند و او دنبال روی اونهاست و برای تهذیب نفس این نکته اهمیت فراوانی داره. بسیاری از اشخاص هستند که در مقام تهذیب نفس برمیان، یه وقت احساس میکنند که آلودگی های زیادی از خودشون رفع شده، خودشون وقتی مقایسه میکنند با بندگان آلوده خدا، دارای مقامی بالاتر میبینند و مبتلا به غرور میشن. ولی انسان وقتی همیشه این معنا را در نظر داره که قافله خلاصه بندگان خدا سائرین الالله، یک قافله سالاری داره که او مقدم هست و همه تابع او هستند، اگر خودش را با هر کس مقایسه کنه، برتر ببینه، نسبت به او خاضع خواهد بود و این یکی از عواملی است که جلو غرور انسان را می‌گیره. کسانی که از نعمت ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین محروم بودند، یا معرفتشون ناقص بوده، با اینکه چه بسا با قصد خالص ریاضت‌هایی کشیدند و زحماتی تحمل کردند برای تهذیب نفس، ولی دچار یک اشتباهاتی شدند که از همین غرورها سرچشمه می‌گیرد. چون نمی‌شناختند مقامات اهل بیت را که اونها مقدم هستند و قافل سالار کاروان انسانیت هستند، خیال میکردن که خودشون به مقام قطبیت مثلا رسیدن یا ولایت تامه پیدا کردن. این توهمات برای کسانی که پیرو اهل بیت باشند و صادق باشند در پیرویشون پیش نمیاد، و این یکی از بزرگترین برکات ولایت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین است. به هر حال دعاهای معصور این فضیلت ها را داریم، ولی یک نکته را باید توجه داشت و اون اینه که کسانی که مراتب عالی انسانیت را طی کردند و به مقامات رفیعی از قرب الهی نائل شدند، گاهی مناسب حال خودشون چیزهایی در مقام مناجات با خدا عرض می کنند که متناسب با حال ما نیست، و ما وقتی می خواهیم اون دعاها را بخوانیم می بینیم که نسبت به ما صدق نمی کنه. مثلا در همین دعای کمیلی که از دعاهای بسیار شریف هست و الحمدلله تلاوتش و استفاده ازش شروع پیدا کرده، در همین دعا هست که فهبنی صبرتو علا عذابک فکیف اصبرو علا فراقک و هبنی صبرتو علا حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک. این جمله ایست که متناسب هست با حال اولیاء کامل خدا. هر کسی این جمله را نمیتونه خود به خود ادا کنه. گیرم که من بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق تو صبر کنن؟ این جمله را کسی میتونه ادا کنه که وصال و فراقی را بشناسه و لذت وصالی چشیده باشه و از رنج فراق ناراحت باشه. اون وقت میگه که به فرض این که من بتونم صبر کنم و عذاب تو را تحمل کنم، ولی دیگه فراق تو را نمیتونم تحمل کنم. اما کسی که بویی از وصال نبرده و صلاحیت این نداره که از فراق الهی رنج ببره، چون کسی از فراق رنج میبره که وصال خیلی براش مطلوب باشه و اون را شناخته باشه. دوستی که به یه دوست دیگری علاقه داره از وصالش لذت میبره و از فراقش رنج میبره، اما برای کسی که علاقه ای نداره به اون طرف از فراقش هم رنجی نمیبره، از وصالش هم لذتی نمیبره. وقتی نشناخته او را، کمال او را درک نکرده، هیچ وقت در قلب خودش احساس نمی کنه که از فراق او رنجی می بره. اون وقت این چطور می تونه بگی که من عذاب تو را می تونم تحمل کنم ولی فراق تو نمی تونم تحمل کنم؟ با اینکه یه سردرد که می گیره، دندون درد که مبتلا میشه، دادش به آسمون بلند میشه. عذابی که نسبت به عذاب اخروی 1 میلیارد هم حساب نمیشه، اینا نمیتونه تحمل کنه. و گاهی شدت درد آدم رو به کفر گفتن میکشونه. صبر ما در مقابل ناراحتی های بدنی این حده. و چطور ما میتونیم بگیم که بر عذاب آخرت، عذاب جهنم صبر میکنیم اما بر فراق خدا نمیتونیم صبر کنیم؟ ما چی چشیدیم از وصال خدا که فراقش برای ما اونقدر رنج‌آور باشه که در مقابل تحمل عذاب آخرت چیزی نباشه، یعنی عذاب در مقابل اون چیزی نباشه. این جمله از دهان مبارک امیرالمؤمنین شایسته و زیبنده هست، اما از دهان ما خیلی برای دهان ما بزرگه. این جور مطالبی که در ادعیه معصوره و در مناجات ها هست، اگر ما بخوایم با قصد انشاء بگیم و حکایت از حال خودمون بکنیم، این دروغه و دروغ گفتن با خدا زشت‌تر است از دروغ گفتن با خلق خدا. این که در این جاها باید قصد حکایت کرد، یعنی ما اون چرا امیرالمؤمنین انشاء فرموده و در پیشگاه الهی عرض کرده، ما اون را حکایت میکنیم، نقل میکنیم، نه اینکه خودمون انشاء میکنیم. انشاءش از ما متمشی نمیشه. این نکته را باید توجه داشته باشین که از این گونه مطالب در دعاهای معصوره زیاده و باید به قصد حکایت بخونیم نه به قصد انشاء. نکته دیگه این است که با توجه به اینکه دعا چیز خواستن از خداست و سخن گفتن با خداست، طبعا انسان چیزی را میخواد از خدا که بشناسه و در مقام خواستن هم بفهمه چی میخواد و چی میگه. از این جهت بعضی این توهم براشون پیش میاد که کسانی که معانی ادعیه معصوره را نمیفهمند، خوندن این دعاها براشون فایده نداره، چون اصلا نمیفهمند چی دارن میگن و چی میخوان از خدا. فقط یک الفاظی را قرائت میکنند، پس خوندن اینها برایشون فایده ای نداره. و بهتر اینه که اون کسانی که معانی دعاها را نمیفهمند اونها را نخونند، به زبان خودشون صحبت بکنند و هرچی را میفهمند از خدا بخوان. نظیر این شبهه درباره تلاوت قرآن هم هست. که میگن خوندن قرآن برای کسانی که نمیفهمند معانیشو چه فایده‌ای داره؟ غیر از وقت گذروندن چیزی نیست. این حقیقتی است که بین دعایی که آدم بفهمد معناش را تا صرف الفاظ باشه فرق زیاده، و همینطور تلاوت قرآنی که معناش را آدم درک بکنه با اون تلاوتی که هیچی نفهمه ازش خیلی فرق داره، کما اینکه فهمیدن تنها هم با عدم حضور قلب وقتی مقایسه بشه با اون فهمیدنی که با حضور قلب هست تفاوت بسیار داره. این جای شکی نیست، اونایی که معانی دعا و قرآن را نمیفهمند باید تلاش کنند یاد بگیرند تا بفهمند چی میگن، نمازی که میخونند بفهمند چی میگند با خدا. ولی این معناش این نیست که اگر کسی معنای نماز را نمیفهمه پس بهتر اینه نماز نخونه، یه شعاری بده که خودش بفهمه که معناش چیه، یا به زبان ساده خودش یه دعایی بکنه که معناشو بفهمه، ستایشی از خدا بکنه که معناشو بفهمه. کمک کمک میرسه به اینجا که خب بهتر اینه که نماز هم ترجمه به زبانهای دیگه بشه. گویا در ترکیه چنین کاری کردن، نماز رو ترجمه به ترکی کردن. خب این فکر وقتی توسعه پیدا کنه به اینجاها منتهی میشه. پس خوبه ما هم یه نماز فارسی اختراع کنیم اونجوری بخونیم. کم کم میرسه به این که اصلا این حرکات و سکنات هم لزومی نداره خم و راست بشه و مگه خدای دیکتاتوره که در مقابلش باید کمر خم بکنن مثلا. کم کم به اینجاها منتهی میشیم و کسانی که روح تعبد در مقابل دستورات خدا و پیغمبر را ندارند یا درشون ضعیف هست به این چیزها مبتلا میشن. در بعضی از این گروه های سیاسی که ادعای اسلام داشتند و چه بسا خیلی هاشون هم واقعا مسلمان بودند، مبدأ انحرافشون از همین جاها شروع شده. یک روشن فکر معابی در مسائل تعبدی و دیدیم که این روشن فکر معابی به چه خطرهایی منتهی شد. قبلا که خیلی همون باور نمی کردیم که به این چیزها منتهی میشه، ولی اقلا حالا که دیدیم و تجربه کردیم خوبه برای آینده یه مقدار با احتیاط تر برخورد کنیم با مسائل تعبدی. مرز تعبدیات را نباید شکست. بدون شک دین مقدس اسلام مانند همه ادیان آسمانی دارای امور تعبدی است که تابع شناخت ما و معرفت ما و فلسفه بافی های ما نیست و اصولا روح اسلام که همون تسلیم بودن در مقابل خداست تعبده. بنده آن است که در مقابل خدا فرمانبر باشه، خواه حکمت فرمان را بفهمه خواه نفهمه، اون کارش بندگیست. باید ببینم مولا ازش چی خواسته عمل کنه. اگه در بند این باشه که اون چیزی را من عمل می کنم که بفهمم برای من نافع است، این بندگی نشد، بند خودپرستی است. بندگی این است که امر مولا اطاعت بشه حتی به فرض این که ضرر داشته باشه. اگر کسی بخواد این روحیه را داشته باشه که فقط اون دستوراتی را عمل بکنه که بفهمد برای خودش یا برای جامعهش نافع است، پس در واقع خودپرست و جامعه پرستی نه خدا پرست. روح خدا پرستی این است که اون چه خدا گفته اطاعت کنه، چه به نفعت باشه چه به ضررت. وقتی به حضرت ابراهیم علی نبی گنا و آلیه و علیه السلام وحی شد که باید پسرت سر ببری، در ذهن مبارکه ایشون نیومد که آیا این مصلحتی برای من، برای فرزندم، برای جامعه‌ام داره یا نداره، یا حتی این شبهه که احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، قتل نفس که قبیحه چطور ممکن است مورد امر خدا قرار بگیره. به محض اینکه این امر شد، ایشون آماده شد برای اینکه فرزندش را به دست خودش سر ببره. این روح تعبده و دین آمده برای اینکه این روح را در بشر تقویت کنه، انسان در مقابل خدا مطیع محض باشه، نه دنبال این بره که چی برای خودش مفید عمل کنه چی مفید نیست عمل نکنه. البته ما در خارج می‌دانیم که احکام اسلام بهترین مصالح را برای فرد و جامعه تأمین می‌کنه، ولی انگیزه ما برای اطاعت اوامر الهی نباید تأمین منافع شخصی یا اجتماعی باشه، بلکه باید انگیزه ما عبودیت باشه. بنده این باید بندگی کنیم. چرا؟ چون او مولاست، ما عبد. البته مولای حکیم امر گزافی نمی کنه، سر جای خودش، اما انگیزه ما نباید تأمین منافع خودمون یا منافع جامعهمون باشه. و چه بسا بسیاری از احکام شرع یا خصوصیات بعضی از احکام به همین منظور تشریع شده که روح عبودیت در ما تقویت بشه و در اعمال و مناسک حج اینجور چیزها خیلی خوب به چشم میخوره. امروز در فلان مکانی باش، فردا باید در فلان مکانی باشی، اگر یک روز اینجا بیشتر بمونی حجت باطل است، اگر یک روز دیر برسی به فلان مقام حجت باطله. در اعمال حج، در روزهایی که اعمال حج هست، خیلی چیزها را باید ترک کنی. عطر نباید استعمال کنی، موی سر و صورتت را نباید اصلاح بکنی و چیزهایی از این قبیل. دور خانه کعبه باید حف شد طواف بکنیم، بین صفا و مروه باید هفت مرتبه سعی بکنیم، به یک جایی که میرسه باید هروله کنیم و بدویی. اینها کاملا نشان دهنده این هست که یک تمرینی است برای بندگی. به قول یکی از منبری های معروف قم که مرحوم شده، مرحوم اینها کاملا نشان دهنده این هست که یک تمرینی است برای بندگی. به قول یکی از منبری های معروف قم که مرحوم شده، مرحوم تربتی رضوان الله علیه، یادم هست در مدرسه فیضیه در حدود شاید 30 سال قبل، ایشون روی منبر می‌فرمود که اعمال حج تمرین بندگی است. حالا اگه به این عبارت نبود، مضمونش هم این بود، یعنی خدایا میگی برو میرم، میگی وایسا وامیسم، میگی بدو میدوم. تمرین عبودیت. میگی دست سر و صورتت نزن، نمیزنم، هرچی تو میگی. عطر زدن همیشه مستحب بود، اما این چند روز ممنوع، حرام. اون وقتی که تو میگی بزن میزنن، حالا که میگی نزن نمیزنن. من بندم. بدون شک در اعمال عبادی و در تعبدیات اسلام این نکته رعایت شده که باید مردم تابع امر خدا باشن و این روحیه تعبد که مبارزه با خودپرستی و مصلحت پرستی هست در انسان تقویت بشه. من فکر خودم نیستم، فکر اطاعت امر تو هست. پس ما نباید در همه احکام و دستورات اسلامی پابند این باشیم که حتما مسائلش و حکمتهاش رو درک کنیم، به طوری که اگر نشناختیم نپذیریم و عمل نکنیم. این با روح بندگی نمی‌سازد. در شناخت احکام اسلام روش فقط این است که به کتاب و سنت مراجعه کنیم، هرچه امر فرمودن اطاعت کنیم. روش این نیست که ببینیم آیا مصلحت داره یا نداره، تجربه کنیم ببینیم فایده ای داره برای ما یا نه. متد شناخت احکام اسلام متد تجربی نیست، متد نقلی است. باید سندش را اول بفهمیم، دلالتش را بیه تشخیص بدیم، بعدم عمل کنیم روی سر و چش. فضولی هم موقوف. بله، خود پیشوایان دینی ما در بسیاری از موارد حکمت‌های احکام را بیان کردند، اما این معناش این نیست که اگر ما حکمت یک حکمی را نفهمیدیم، نپذیریم یا در شبهه بکنیم. حکم را اونطور که رسیده باید بدون چون و چرا پذیرفت و عمل کرد. اون چه از حکمت‌ها هم بیان فرمودن قبول کرد، اون چه هم علم ثابت می‌کنه، تجربه ثابت می‌کنه، اونها هم سر جای خودش. اما نه اینکه پذیرفتن حکم و عمل کردن متوقف باشد بر شناختن مصلحت و حکمت. این دو باب است. معرفت باید توسعه پیدا کنیم. مصالح و مفاسد احکام واجب و محرم را باید بشناسیم ما. هیچ اشکالی هم نداره تحقیق بکنیم، اما نباید این چنین باشه که اگر مصلحت حکمی را نشناختیم نپذیریم یا در شبهه بکنیم. روح تعبد باید سر جای خودش باقی باشه. اساس دین تعبده. ولهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. اسلام یعنی انقیاد، تسلیم بودن. الاسلام هو تسلیم. بنابراین وقتی می فرمایند قرائت قرآن کنید یا نماز بخونید یا دعا بخونید، همون جور که فرمودن باید عمل کرد. وقتی میگن نماز عربی بخونید، این حرکات انجام بدید، اینا باید انجام داد. چرا اگه اونجور بکنیم بهتر میشه؟ اگه به جای مثلا پیش از آفتاب بعد از آفتاب بخونیم، حالمون بهتر هست، نشاط بیشتری داریم، اون وقت خوابالود هستیم، کسل هستیم. این فضولی ها موقوف. همون جوری که فرمودن، همون وقتی که فرمودن، همون شکلی که فرمودن، همون جور باید دقیقاً مراعات بشه. بودن کسانی نقل کردن برای من، در زندان بودیم، کسانی خیلی مقید بودن، چند ساعت در روز قرائت قرآن نماز میخوندن، در نمازشون سوره های طویل، سوره بقره، سوره های بزرگ قرآن میخوندن، اما نماز صبحشون قضا میشد، پیش باکشون نبود. و همونها بودن که به این بلاها مبتلا شدن. شکستن مرز تعبد به اینجاها میرسه. چند ساعت نماز خوندن و گریه کردن و دعا خوندن، اما نماز صبح دیر بشه، قضا بشه، مهم نیست. چه فرق میکنه؟ یه دقیقه دیرتر. یا سر ساعت مثلا وامیستادن نماز میخوندن، یک ساعت تمام نمازشون طول میکشید، اما این سر ساعت این نباید تغییر بکنه، برنامه باید کاملا انضباطش محفوظ باشه. اما خب ساعت نماز صبح و اینا که با ساعت 12 ساعت تطبیق نمی کنه. نماز عصر که همیشه مثلا 3 بعد از ظهر نیست، گاهی مثلا 3:30 وقت فضیلتشه، گاهی مثلا 2:30 وقت فضیلتشه یا زودتر. اون روی ساعت، برای اینکه برنامه انضباط داشته باشه، روی ساعت نماز بخونه. این که دیگه پیش از غروب باشه یا بعد از غروب، اینا مسئله ای نیست، ساعت انضباط داشته باشه. این شکستن مرز تعبده. ابتدایش از همین جاها شروع میشه. اون نمازی که نمیفهمی چه فایده ای داره؟ دعا دعایی که نمیفهمی، قرائت قرآن که نمیفهمی، چه فایده داره؟ جوابش این است که اگر هیچ فایده ای نداشته باشد جز تقویت روح تعبد، همین کافی است. همین که شخص مقید با این عبادت نیست، در مقابل اون دو رکعت نماز دست و پا شکسته هیچی ارزش نداره. پس اگر هیچی نباشه جز این، این روحیه در انسان تقویت بشه که به امر خدا آدم اهمیت بده، چون او گفته عمل کنه به همون جوری که او گفته. این کم چیزی نیست، این حافظ دینه، این حافظ سنت‌های الهی و احکام الهی است. چنین کسی هیچ وقت رضایت نمیده که قانون الهی شکسته بشه، هیچ وقت سوسیالیست را به جای اقتصاد اسلامی نمیپذیره. اون خدا گفته، اینو بشر گفته. این خیلی مصالحش بیشتره، باشه، اون که خدا گفته اون که او گفته باید عمل کرد. اما این مرز که شکسته شد، کم کم میرسه به این که اصلا احکام اجتماعی اسلام مال یه زمان خاصی بود، مال احکام بهتری شده داریم. یه وقتی اسلام برای این که فاصله طبقاتی کم بشه خمس و زکات رو تشریع کرد، ما حالا حقوق بهترش رو میاریم، این تساوی عمومی میگیم، الغای مالکیت میگیم، اصلا دیگه جایی نمیمونه برای خمس و زکات. خمس و زکات فرع این است که مالکیتی باشه تا مقداری ازش رو بده، ما قانون بهترش رو میگیم. و اصلا مالکیتی نباشه خیال راحت. اون به درد یک زمان خاصی میخورد، حالا که ما درک میکنیم این قانون بهتره، اینو میذاریم جای او. مخالف اسلام نیستیم، میگیم این اسلام برای اون زمان بود، حالا دیگه بهترش اومده، عقل ما کاملتر شده. خدا نگفته همیشه به این عمل کن، یه مرحله ای بود از تکامل انسان که باید وحی دست انسان را بگیره و پا به پا بذاره. حالا دیگه میگه خودت کامل شدی، بالغ شدی، به عقل خودت کار بکنی. دیگه حالا لازم نیست که احکام تعبدی 1400 سال پیش را عمل کنی، تو الان روش پیدا کردی، خودت بشین قانون بنویس. از اونجا شروع میشه، به اینجا منتهی میشه که دیدیم به کجا منتهی شد. اگر بخواهیم در این جهان نکشیم، باید از اول جلوشو ببندیم. اگر تا حالا این تجربه تلخ را داشتیم، برای آینده نباید بگذاریم تکرار بشه. مرز تعبدیات باید محفوظ باشه. دین دین است، از خداست، خدا به بنده حق حق دخالت در دینشو نداده. این الحکم الا لله و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. حکم حکم خداست. اگه یک جایی هم ضرری برای شخصی داشت یا برای اجتماعی هم حتی داشت، اون مصلحت تعبد در مقابل امر الهی جبرانش می‌کنه. این داستان رو من مکرر در مناسبت‌های مختلف عرض کردم، نمی‌دونم خدمت آقایونم عرض کردم یا نه، مسئله داستان اصحاب سبت. قومی از بنی اسرائیل در کنار دریا زندگی می‌کردند. زندگی آنها از راه صید ماهی تأمین می‌شد. اقتصاد آنها یک، عرض کنم که یک بعدی بود، وابسته به یک کالا بود. دستور داده شد روز شنبه صید ماهی نکنند. روز شنبه مخصوص عبادت بود، باید تعطیل کنند کارهای عمومی دنیوی را و به عبادت بپردازند. خدا بنی اسرائیل را آزمایش کرد. ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار دریا، بقیه روزها نمی اومدن. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. اسطوره هم نیست و روایات اسرائیلی هم نیست، متن قرآن. روز شنبه ماهی ها می اومدن کنار دریا، روزهای دیگه نمی اومدن. اینا دیدن چیکار کنند، اقتصادشون ضربه میخوره. فکری کردن، یه چاله هایی کندن اطراف دریا، اطراف رودخانه ها. روزهای شنبه آب باز میکردن، ماهی ها میمدن تو این چاله ها، بعد راهش سد میکردن. روز یک شنبه میمدن سید میکردن. یه کار کاملا عرض کنم که ظاهر و صلاحی، هیچ اشکال شرعی هم نداشت، برای اینکه دستور داده نشده بود که شما روز شنبه آب نیندازید توی حوضچه، دستور داده بود شد سید نکنید. اونا هم گفتن چشم، ما سید نمی کنیم، آب میندازیم توی حوضچه ها، یک شنبه میسید. کاری که از بسیاری از حیله های شرعی ما موجه تره. بسیاری از حیله های شرعی که ما، بعضی از مقدس های ما نسبت به احکام شرعی انجام میدن، از این کار بدتره. مثل حیله هایی که در ربا میکنن. چه بسا اگه ما هم فقه های اون زمان بودیم، این کار را کاملا امضا میکردیم. چه عیب داره؟ اشکال شرعی که نداره؟ آب انداختن در حوض شکل مورد نهی شارع نبوده، سید کردن بوده، اینم که سید نیست. خدا می‌فرماید این قوم را به واسطه همین عملشون مسخ کردیم به صورت میمون. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتن للمتقین. اگه کسانی تقوا دارند باید از این داستان پند بگیرن، با دین خدا، با احکام خدا بازی نکنند، کلاه شرعی برای احکام خدا درست نکنند. دین همون است که او فرمودید، احکام همان است که پیغمبر و امام فرمودند. حیله شرعی این بلاها را به دنبال خواهد داشت. اگر کسانی اهل تقوا هستند باید بترسند از پیامدهای وخیمی که بازی با احکام خدا به دنبال خواهد داشت. به هر حال تعبدیات مرزش باید مستحکم باشد. نفوذ در تعبدیات یعنی بازی کردن با دین و به نحو دین منتهی خواهد شد. هشداری است که باید داد به مؤمنین و تجربه اش را در ظرف همین دو سه سال، سه چهار سال اخیر همه ملت ما کردند و دیدند. به هر حال دعا خوندن، نماز خوندن، قرآن خوندن، ولو هیچ چی آدم ازش نفهمه، یک کلمه هم نفهمه، یعنی چی؟ باید نماز همون عربی به همون صورتی که نمیفهمه باید بخونه، تلاوت قرآن هم به همون صورت باید کرد، دعایی هم که از امام رسیده به همون صورت باید خوند. یکیش واجب، ایناش مستحب. باید تلاش کرد که معناش را فهمید، این رو کسی انکار نمی کنه. و خیلی فرق است بین اون دعایی که معناش آدم بفهمه با اونی که نمی فهمه. اما اونی که نمی فهمه صفر نیست. اگر هیچی نباشه جز تقویت روح تعبد، بر همه اعمالی که میفهمه اما من در آوردی هست این میکرد. این یکی عمل کوچولوی تعبدی با صدها سال عبادت من در آوردی این روشن بود. این بندگی است اما اون خودپرستی است. در مورد دعاهای مأثور هم همینطوره، همین ملاک هست، ولی ملاک دیگری هم هست. به هر حال اون پیرزن بی سوادی که میشینه دعای کومیدا میخونه، احیانا غلط غلط هم میخونه، این چه انگیزه ای داره که نیم ساعت مثلا وقتش را صرف میکنه، مؤدب رو به قبله با وضوع میشینه و اینا رو میخونه؟ آیا در قلبش هیچ توجهی به خدا نیست؟ آیا نمیدانه که در این دعا چیزهای خوبی از خدا خواسته شده و دلش میخواد او هم مشمول اونها بشه؟ پس علاوه بر تقویت روح تعبد، ذکر و توجه به خدا هم لازمه همین دعاها و همین تلاوتها هم هست. آن هم چیزی بسیار مهمی است و با ارزش. باز هم تأکید می کنم، ولی انسان عاقل نباید به این چیزها قانع بشه، باید سعی کنه معرفتش رو زیاد کنه، بفهمه چی میگه، با حضور قلب بگه. ولی اگر هم نفهمید معناش این نیست که اینا رو ترک کنه. همون قرآن خوندن ورور مقدسین تو مارمزون تو گوشه و کنارها، همونها حافظ همین دینه. همونطور که همون سینه زدنها و همون گریه کردنها باعث بقای تشیع و اسلام شد. درسته که شکلش شکل مطلوبی نیست، اما یک روح والایی درش نهفته هست. تسلیم خدا بودن، احترام به دین و به اولیاء دین گذاشتن. باید سعی کرد شکلش هم بهتر بشه، ولیکن این روح خیلی ارزش داره. این را نباید از بین برد تا یه چیز بهتری بیاد جاش. چیز بهتری بیارید که محتوای بهتر و شکل بهتر داشته باشه و این روح تعبد هم درش باشه. البته در تعبدیات که جای این نیست که بهتری بیارن، اما در اون چیزایی که عرفی هست، مراسم عزاداری، مراسم بهتری را بیارید جایگزین اون بکنید، نه اینکه این فعلا تعطیل بشه تا بگردیم یه چیز بهتری پیدا کنیم. و اتفاقا بهترین چیزها در این مقام همونهایی است که از فطرت مردم سرچشمه میگیرید، همون چیزهایی هست که عواطف دینی مردم بدون اینکه کسی به اونها یاد بده ایجاب میکنه که به سر و صورتشون بزنن. احساس اظهار اون عواطف دینیشون به همون شکل طبیعی خودش بکنن. اگر شما مثلا فکر کنید یه وقت پیشنهاد میشد که این عزاداری ها به این صورت باشه، دسته های منظمی باشن، چهار نفر چهار نفر با ادب در خیابون ها حرکت کنن، آرام آرام هم شعار بدن، بله این برای یک شهر لندن، برای واشنگتن یه همچون تظاهراتی خوبی، اما تظاهرات دینی باید از شور دینی سرچشمه بگیره. این چهار نفر چهار نفر آرام آرام قلم بزنن، این با شور دینی سازگار نیست. اون شکل نمیخواد، اون باید بجوشه از مردم، خودش شکل پیدا کنه. و اما در اون چه شکلش از طرف شارع تعیین شده، سر سوزنی نباید تغییر کنه. همون جوری که گفت، اگر فرض کنید یه شکل بهتری هم هست، اون بهتری برای خود شما پیشکشتون. در اون روایت داره که امام تعلیم فرمود دعایی را به راوی که بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. راوی گفت یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمود همونطور که بگفتم بخون. گفت فقط مگه خدا مقلب القلوب و الابصار نیست؟ فرمود چرا؟ اما اونی که من بهت گفتم همونجوری که من میگم باید بخون. این که خودت فکر کنی که خب امام یه چیزی گفت من خودم بهترش کردم، یعنی تو از امام بهتر میفهمی، این نمیفهمی تو خودت که از چی سرچشمه میگیره. این از یک انانیت و خودخواهی و غرور سرچشمه میگیره. این با عبادت سازگار نیست. عبادت شکستگی میخواد، فروتنی میخواد، خودباختگی میخواد. همونجور که خدا فرموده باید بگیم اینی ارید ان اطاع من حیث ارید. شیطان گفت من را از سجده آدم معاف کن، عبادتی میکنم که هیچ کس در عالم نکرده باشه. فرموده که میخوای اطاعت کنی همونجوری که من میگم بکن. اونی که تو دلت میخواد اون اطاعت دلته، نه اطاعت خدا. میخواستم مقداری هم درباره استجابت دعا و شبهاتی که در این زمینه مطرح هست صحبت کنم که دیگه وقت گذشت. نتیجه اون که ما باید اون چه از طرف شارع مقدس چه در واجبات و چه در مستحبات به دست ما رسیده به همون شکلی که از او صادر شده دقیقا همون را عمل کنیم و متعبد باشیم و سر سوزنی از اون تخطی نکنیم. نگذاریم که مرزهای تعبد سست بشه، سوراخ بشه. شکستن مرز تعبد در دین مساوی است با نابود شدن دین. ولی این منافات نداره که ما سعی کنیم مصالح احکام دینم را یاد بگیریم. بسیارش در روایات هست، حتی در قرآن هست، بسیارش هم ممکنه با تجربه و علم ثابت بشه، اینها هم سر جای خودش مطلوب. ولی اون چه ما مطلوب است این است که پذیرفتن دین را متوقف بر شناختن مصالح کنیم و همینطور اگر مصالحی از دین و احکام دین شناختیم یا با بیان پیغمبر و امام یا از راه تجربه و علم، نباید فکر کنیم که همین است و جز این نیست. ممکنه ده ها مصلحت دیگر هم باشه که هنوز ما نفهمیده باشیم و بنابراین دعاها و نماز را هم باید به همین شکلی که شارع فرموده عمل کنیم. در صدد باشیم، معناش را بفهمیم، حضور قلب بیشتری پیدا کنیم. اونایی که نمیفهمن، ولی اگر کسانی هم معناشو نمیفهمیدن باز باید همین صورتها را حفظ کنن و اون روح تعبد ارزشش از اون عبادتهای مندرآوردی خیلی بیشتره. انشاءالله خدای متعال معرفت ما را نسبت به خودش و اولیاء خودش و دین خودش زیاد کنه و توفیق ما برای عمل به دستورات شرع و مبارزه با خودپرستی و خودخواهی و کارهای من در آوردی توفیق ما را در راه این مبارزات زیاد کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.